أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با بحث فرق بین تعارض و تزاحم بحث میکردیم و نظرات مرحوم آقای ناینی رو که در چندین جهت بحث رو مطرح کرده بودند با هم مرور میکردیم. سه جهت از جهات مورد نظر مرحوم آقای ناینی رو خوندیم. جهت چهارمی که ایشون به عنوان فارق بین بحث تزاحم و تعارض مطرح کردند، در این بحث که می‌فرمایند تزاحم در جایی است که البته غالباً قدرت مطرحه، یعنی شما دو تا کار میرسه، دو تا کار رو با هم نمیتونید انجام بدید. این موطن تزاحمه. شارع نمیتونه بگه شما هر دو کار رو انجام بده. چون نمیتونه، میتونه به شما بگه از دید من شما به نسبت به فعل اول عاجزی. و اون باشه آقای ناینی در بحث تزاحم میگفتن مکلف رو به قدرت شرعی غیر مقدور میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد میگه شما وقتی شارع بهت میگه عزل نجاسه، داره میگه از دید من تو قدرت بر صلات نداری. وقتی به شما میگه انقذ زیدن، داره میگه از دید من تو قدرت بر انقاذ امر نداری. و بعدم میگفتن چون الممتنع و شرعن کالممتنع عقلن، لذا اصلاً انقاذ امر مقدور شما نیست، و چون مقدور شما نیست پس انقاذ امر مکلف و به شما نیست، چون قدرت شرط فعلیت تکلیف. مکانیزمی که آقای ناینی مطرح میکرد در بحث تزاحم این گونه بود. مثال دیگه بزنیم. شما الان وارد میشی به یک خونه، این طرف خونه آشپزخونه داره میسوزه، اون طرف خونه کتابخونه. بری کتابخونه رو خاموش کنی، آشپزخونه میسوزه. بری آشپزخونه رو خاموش کنی، کتابخونه میسوزه. اما چون تو کتابخونه قرآنه، اونجا اولاست. اینجا شاربت میگه برو کتابخونه رو خاموش کن. خب وقتی بهت میگه برو کتابخونه رو خاموش کن، معناش یعنی این که از دید من تو وظیفه داری بری کتابخونه، پس نباید بروی به آشپزخانه. نباید بروی به آشپزخانه معناش یعنی این که از دید من تو قدرت شرعی برای رفتن به آشپزخانه و خاموش کردن نداری. پس رفتن به آشپزخونه به عنوان شارع از دید من مقدور تو نیست. حالا که اینجوری شد، از اون طرف چی مأمور به هر آنچه قدرت داری؟ چی تکلیف تو هر آنچه مقدور توست؟ پس شما نسبت به رفتن به آشپزخانه اصلا تکلیف نداری. این بیان ایشون بود. در بحث تزاحم، پس تمام قوام بحث مرحوم آقای نایینی بر بحث چه بود؟ بر بحث قدرت و این چه قدرت شرعی شرط تکلیف است. اون وقت ایشون اینجا میگه قدرت از اموری است که شارع میتونه بگه از دید من تو قدرت نداری، در حالی که فی الواقع داری قدرت عقلی، میتونستی بری تو آشپزخونه. میگه من تعبدن میگم قدرت نداری، ولی نمیتونه شارع بگه من تعبدن میگم تو علم نداری، من تعبدن میگم تو بالغ نیستی، من تعبدن میگم تو عقل نداری. میگه اینجور امور که شارع نمیتونه بگه که تعبدیست، اینا تحت تزاحم نمیاد. تزاحم فقط در حیطه قدرت میاد، که قدرت تزاحم فقط در حیطه قدرت میاد که قدرت امکان اینو داره که شارع بگه مقدور هست یا مقدور نیست. یعنی علارغم این که تو قدرت عقلی داری، بگه از دید من تو قدرت شرعی نداری. بعد البته ایشون میگه علتش هم برمیگرده به این که جاهایی که این گونه است که قدرت میاد، این دخالت در ملاک نداره، چون ملاک ربطی به قدرت نداره. قدرت مربوط به مقام عمله، ربطی به ملاک نداره. این عمل واقعا ملاک داره، ولی چون نمیتونی، شارع میگه خب انجام نده. لذا نتیجه میگیره، میگه چون تزاحم مربوط به قدرته، قدرت هم مربوط به ملاک نیست، پس تزاحم در امور ملاکی نیست. بعدم یه میگه، البته بعدش میگه یه مثالایی هم هست که تزاحم رو در غیر ملاک تصویر میکنه. یه مثالی میزنه که این مطلب رو بخونیم بعد ملاک رو بگیم. ببینید صفحه 150، یعنی تزاحم انما یکون به اعتبار شرایط معتبره در تکلیفی که وضع و رفعش به دست شارعه، یعنی قدرت، فمثل عقل و بلوغ و کنارش هم بذارید حتی علم، من الامور تکوینیت المعتبرت فی تکلیف لا یقع فیها التزاحم. تزاحم تو اینا نمیاد، بل الذی یقع فیه التزاحم خصوص قدرته. چطور؟ حیث ان للشارع تعجیز العبد، شارع میتونه بگه از دید من تو قدرت نداری، اون قدرتی که من مد نظرمه نداری، و صرف قدرتهی الی احد الواجبین فی عالم تشریع. بگه آقا باید تو قدرت تو صرف اون کار کنی، نباید صرف این کار بکنی. فی عالم تشریع عطف به صرفه، یعنی در عالم تشریع میگه صرف کن قدرتت را به اون کار. و این کان قادرن فی عالم تکوین، اگرچه در عالم تکوین شما میتونستی بری طرف آشپزخونه، ولی شارع به ما و شارع میگه نه، شما برو طرف کتابخونه. و چون میگه برو کتابخونه، میگه در حقیقت من تو را از رفتن به آشپزخانه عاجز میکنم. و این شعت قلت. بعد میگن خب بیا استفاده دیگه بکنیم. این تزاحم این نما تکون یا یکون فی شرائطی که لیس لها دخلون فی الملاک، چون قدرت دخالت در ملاک نداره، بل کانت من شرائط حسن الخطاب، اینا از شرائطی است که امکان خطاب رو میاره. تو اگر قدرت نداشته باشی من نمیتونم خطابت کنم، نه اینکه ملاک نداره. البته عبارت خوب نیستان، چون علم هم همین جوره، علم هم از اموری است که دخالت در ملاک نداره. اینا رو من دیگه ننوشتم چون مطلبش روشنه، خیلی هم مقدمه جهت مهمی نبود. اصل داستان همون دو سه تا نکته است که قبلا گفتیم و ازش عبور کردیم. علم هم دخلی در ملاک نداره. شما جاهل باشی یا عالم باشی خوب این کار انجام بشی، اما حالا جاهل باشی خب نمیتونی انجام بدی، پس اونم دخل در ملاک نداره، در حالی که خود ایشون میگه نمیتونه از موارد تزاهم باشه. شرایطی که لیس لها دخل فی الملاک، بلکه من شرایط حسن خطاب، فمثل بلوغ و عقل، که اینها دخلی در ثبوت ملاک دارند. بلوغ و عقل چرا دخل در ثبوت دارن؟ یعنی اصلا آدم غیر بالغ یا آدم دیوانه مطلوب نیست که نماز بخونن. اینا که دخلش دارن لیس موقعال تزاهم، اینا اساسا ربط به تزاهم ندارن. و انما یکون و انما الذی یکون موقع تزاهم، قدرتی است که من شرایط حسن خطاب است. قدرت که از شرایط حسن خطاب، این مورد البته مورد باب تزاهمه. خب بعد میگن ما گفتیم فقط در قدرت، نه ممکنه تو یه جای دیگه هم بیاد. از بیرون حواس اون من باشه، در بحث زکات یه بحثیه و اون این که شما اگر 25 شتر داشته باشی، ببخشید، اگر 25 گوسفند داشته باشی باید در سر سال 5 تا گوسفند بدی. در زکات هم همینجور. اینه که اگر شما 25 گوسفند داشته باشی باید 5 گوسفند بدی، اما اگر 26 تا داشته باشی باید یه ابن لبون بدی. ابن لبون یه شتر خاصیه، گرونتر هم بوده، همونیست که گفت کن، ظاهرا شطور یه ساله است، کن فل فتنته کبن لبون. چی؟ احسنتم، نه باربری کن نه شیری بخور، نه برو این ور نه برو اون ور، آهسته بر کنار باش. اگر 25 شتر داشته باشه باید 5 گوسفند بده. بعد اگر 25 شتر داشت باید 5 گوسفند بده. اگر 26 شتر داشت باید یه ابن لبون بده. 6 ماه میشه ابن لبون؟ من نمیدونم حالا ابن لبون چند وقتشه. اما ببینید در اینجا، خب حالا اگر شما سنتون حساب کردید گفتید الان که من از پارسال تا امسال 25 تا داشتم، دقیقا از مثلا اول مهر سال 98 تا اول مهر 99 25 تا شتر داشتم، پس اول مهر 99 باید 25 تا شتر رو حساب بکنم 5 تا گوسفند بدم. اگر اول آبان شترام شدن 26 تا، پایان سال یعنی پایان سال اسفند دوباره حساب بکنم 26 تا دارم، پس باید یه دونه ابن لبون بدم. اینجا گفتن که این تزاهمه. چرا؟ به خاطر اینکه در یه سال لازم نیست یه بار یه کسی دو بار زکات بده، یه بار 25 تا رو حساب بکنه و 5 تا گوسفند بده، یه بار 26 تا رو حساب بکنه و ابن لبون بده. لذا اینجا قائل شدن خیلی از آقایون به این که در تزاهمه و برید سراغ حالا مرجعات باب تزاهم که میبینید، عبارت آینانی ببینید، میگه ربطی به قدرت ندارن، قدرت اینو داره هر دو رو بده، هم بتونه 5 تا گوسفند رو بده، هم بتونه ابن لبون رو با هم، هر دو رو با هم بده، ولی لازم نیست. نه قضیه تفق التزاهم فی غیر باب القدره، کما اینکه در بعض فروع زکات اینجوریه، ما اذا کان مالک لخمس و عشرین من الابل، 25 شتر، اشتباه نکنیم بگیم 25 گوسفند، 25 شتر در 6 ماه، 6 ماه اول سال 25 تا داره. ثم ملک واحدتن اخرى، واحدتن اخرى، مالک یه دونه دیگه شد. مقتضى القاعده اولیه اینه که عند انقضاء حول الخمس والعشرین، در پایان 25 وقتی سال به یک، یه 25 تا داشتی سال بهش گذشت، یعدی خمس شیات، باید 5 گوسفند بدی. یه عبارتی هم داره که میگه مثلا لکلن خمس شات. حالا و بعد انقضاء 6 اشهر، ولی 6 ماه که گذشت، خب شما میتونی بگی الان من 1 سال گذشت و بعد 1 سال 26 تا دارم، یتم حول 26، اینجا باید یعدی بنت لبون رو بدی. بنت لبون چیه؟ زکات 26. خب این لازم میاد فی کل 6 اشهر زکات، 6 ماه اول یه زکات، 6 ماه دوم زه زکات. ولیکن بعد ما قامت دلیل علا انه لا یزکل مال فی آم مرتین، دلیل داریم که در سال دوبار لازم نیست زکات بدید، تزاهم میشه بین نصاب 25 و نصاب 26، ولابد من سقوط 6 اشهر من حول احدهما، یکی رو بگید آقا درست نیست، یا این یا اون، ولعله یتفق تزاهم فی غیر هذا الموارد الا ان الغالب تزاهم قدرته. خب اینجا یه نکته توجه بکنیم، ما نمی‌فهمیم مثال ایشون، ولو علما ظاهرا، البته من تتبع در بحث زکات واقعیتش نکردم، ولی علما اگرم گفته باشن تزاهم سبق قلمه، سبق لسانه، این مورد هم موارد تعارض دیگه، یعنی از موارد نرخ شاه عباسی تعارضه، دو تا دلیل تکاذب میکنن، این داره میگه اون دلیل غلطه، این داره میگه این دلیل غلطه، ما داریم کشف چی میکنیم؟ عدم جعل میکنیم، به بیان خود ایشون تو جهت اول و دوم و سوم تزاهم نیست، در حقیقت یه دلیل اومده گفته چی؟ گفته بعد 6 ماه 5 تا شات. دلیل دوم اومده گفته بعد از 6 ماه دوم یه ابن لبون. خب این دوتا با هم ظاهرا مشکلی ندارن، علم اجمالی ما که یقین داریم یک دونه زکات باید بدیم، اون علم اجمالی باعث تعارض میشه، یعنی این دلیل میگه من راستم و او دروغه، دلیل دوم میگه من راستم و اولی دروغه، این هم موارد روشن تعارضه، اما موارد تزاهم نیست. این خیلی روشنه در داستان که قضیه از موارد بحث تزاهم نیست که بگیم آقای دوتا قابله با هم جمع شدن نیست، اتفاقا چون علم اجمالی پیدا شده از مصادیق بحث تعارضه، خیلی هم موارد دیگه. الان اگر یکی هم موارد مثال تعارض براتون بزنم، اگر یه دلیل اومد گفتش که شما از جحفه محرم شید، دلیل دوم اومد گفت از محاذات جوهره باید محرم شید، شما میگید چی؟ میگید معارضن دیگه، چرا؟ خب برید از هر دو محرم شید، چرا جمع نمی کنید؟ هم برید اینجا محرم شید، بعد برید اونجا محرم شید، با هم را بیفتید، میگید نمیشه. چرا نمیشه؟ چون کهنه از بیرون میدونید یه بار محرم شدن کافیه، یعنی یقین داریم که یه بار کافیه، چون یه بار کافیه در نتیجه میگیم یکیش دروغه. اینجا هم دو تا دلیل اومده، یکی گفته ابن لبون برای 26 تا به نحو مطلق، یکی گفته 5 تا گوسفند برای 25 تا به نحو مطلق، ولی ما میدونیم قطعاً یه بار کافیه، پس بگیم یا این در رابطه با ما نیست یا او در رابطه با ما نیست.
تعارض نداره،
تعارض میشه دیگه.
نه آقا،
5 تا میگه
5 تا 26 تا میگه 1 منتولت و هر دوتاشون هم محقق شده، هم 25 تا هم محقق شده.
ولی از بیرون میدونی که در سال لازم نیست بیشتر از دو بار بدی، بیشتر یه بار زکات بدی. پس الان این دلیل میگه شما سر سال 26 تا یک زل ابن لبون، اون میگه سر سال 25 تا 5 تا گوسفند، ولی میدونه بیشتر لازم نیست بدی، تعارض پیدا میکنن. یعنی معلوم میشه این ابن لبونه مربوط به جایی که قبلا 25 تا حساب نکرده باشی، یا اون 25 تا مربوط به جایی که نخواهی بعدش 26 تا رو حساب بکنی، یکی از اینا اطلاقش میشکنه. اون دلیلی که اومده گفته برای هر 26 تا ابن لبون، درست ظاهرش مطلقه، ولی میگیم چی؟ میگیم به شرط ممکنه مقید شده باشه، به شرطی که قبلش 25 تا رو حساب نکرده باشی. اون دلیلی هم که میگه در 25 شطور 5 گوسفند بده، درست ظاهرش مطلقه، میگه بده چه 26 باشه چه بعدن چه نشه، ولی معلوم میشه نه، داره میگه اگر قراره بعدن 26 حساب بکنی نمیخواد اینو بدی. بالاخره یکی از این دوتا رو با بحث زکات رو باید بریم، ما الان فرض بحث زکات نداریم، یکی از این دوتا درست نیست. بذاریم بحث بحث روشن، بحث تعارضه، ما نمیدونیم بر ذهن مبارک ایشون چه بوده، شاید مطلبی بوده که ما نمیفهمیم. و حوال اقوا این که مسئله در مصادق باب تعارض. اما نکته بعدی این که ایشون میگن قدرت دخیله در ملاک نیست. نه، قدرت هم یمکن لحاظه دخیلن در ملاک. ببینید بعضی چیزا رو ممکنه من بگم شما اگر با قدرت خودت انجام بدی ملاک داره، اصلا اگر قرار باشه بدون قدرت شرعی بدون قدرت باشه ملاک نداره. و بعدم تعجب میکنم مسئله خیلی مثال روشنی در فقه داره، خیلی مثال معروفی داره که ایشون این نگفته. استطاعت یعنی قدرت. الان در حج همه میگن اگر شما استطاعتی که حاصل از عادی بودن کار پدید آمد، ملاک داره حج برای شما. اگه قرار باشه این رو شما بدون حج رو بدون استطاعت انجام بدیم، ملاک نداره. ننوشتیم آن، میتونید اینجا مثالش رو بغلش بنویسید زیل ما میگوییم، فقط بنویسید مثل استطاعت در حج قبل جهت پنجم. ببینید همه در فقه گفتن که شما اگر معسرن برید حج، مجزی از حجت الاسلام نیست. حج هستان جزاک الله خیرا، اما مجزی از حجت الاسلام نیست. یعنی حجت الاسلام شما قدرت درش دخالت در ملاک داره. اگر شما قدرت نداشته باشی، اون ملاکی که شارع مد نظرشه نیست. و این از مثالهای دوباره به تعبیر چیز نرخ شاهباسی اصوله و فقهه. اگر شما حج رفتی با قدرت عقلی و نه با اون قدرتی که شارع میگه، یعنی خود به خود پول برات از در اثر تجارت در اثر توانمندی پدید آمده باشه، ملاک نداره. پس یمکن ان یلحظ للقدره ملاک، ملاحظش بکنیم. این تمام. مرحوم آقای خویی رحم، مرحوم آقای ناینی در فواید الاصول وقتی اومده فارغ بذاره بین بحث تعارض و تضاهم، همین چهار جهتی رو بحث کرده که الان گفتیم. اما مرحوم آقای خویی در کتاب خودش در اجود و تقریرات که اونم تقریر دیگه سخن آقای خوییه، آقای ناینیه، ایشون یه جهت پنجمی رو هم وارد کرده. خب اجود مربوط به دوره بعده، فواید الاصول مرحوم کاظمی دوره قبله. ایشون یه جهت پنجمی رو هم که انه یه فارق دیگری رو هم بین بحث تضاهم و بحث تعارض مورد اشاره قرار میده. میگن که در تضاهم اونی که حاکمه عقله، در حالی که در تعارض اونی که مرجحات رو معلوم میکنه شرعه. یعنی ما دو تا دلیل معارض داریم، یه دلیل میگه نماز صبح دو رکعت، یه نماز میگه نماز صبح، یه دلیل میگه نماز صبح سه رکعت. اخذ به کدوم کنی؟ میگیم برو ببین شارع کدومو گفته. گفته خذ به ما وافق الکتاب، اونجا که هر دو با کتاب میسازه، خذ به ما خالف العامه. اتفاقا در اینجا مثلا این با خذ به مشتهر و این اصحابت، خذ دع الشاذ نادر، خذ به ما رواها اصدق و هما، از اینجور موارد. میگه ملاکات باب مرجحات باب تعارض رو شرع معلوم میکنه، اما مرجحات باب تضاهم رو عقل معلوم میکنه. عبارتشون ببینیم، حرف به نظر از آبادی دوره. ان الحاکم به ترجیح والاخذ به ذل مزیه او تخییر عند عدم المزیه، اونی که میگه آقا اگه مزیتی هست ذل مزیه رو بگیر، اگر نیست مخیری، حاکم به این مسئله عقل است در باب تضاهم، ولی در باب تعارض شرع است. بعدش یه نکته ای داره، چرا شرع است؟ میفرمایند که ببینید دو تا مبنا وجود داره، از بیرون بگیم دو تا مبنا وجود داره، یا قائل به طریقیت اماراتید، یعنی این دو تا اماره پوچ پوچن، فقط و فقط آینن، واقع رو نشون میدن. خب معلومه این اگه دروغ نشون بده هیچ ارزشی نداره، قول معروف به طریقیت امارات. اگر شما رو به واقع رسوند که رسوند، و الا هیچ ثمره ای نداره. اما اگه قائل به سببیت بشید، خب هر دو اینها به ازای خودشون ولو دروغ از کار در اومدن، ولی یک مصلحتی رو هم ایجاد میکنن به اندازه واقع. این بهش میگیم چی؟ میگیم سببیت، حالا یا اشعری یا سببیت معتزلی. دلیلش هم اینه که یه شبهه معروفیه، حتما دوستان یادشونه، شبهه ابن قبه در بحث حجیت امارات، در اونجا اینه که خب اگه شارع آمد اماره رو حجت کرد، در حقیقت داره تجویز میکنه از دست رفتن مصلحت رو. شما میتونستی بری از امام صادق بپرسی، خود امام صادق میگه نمیخواد بپرسی، از زراره بپرس. شما میری از زراره میپرسی، زراره هم از قضا اشتباه میکنه، علی اسمت الاهله ها، ایشون که زبان معصوم نیست. خب اگر رفته بودی از امام صادق سوال کرده بودی، واقع دستت میومد. حالا که رفتی از زراره سوال کردی، واقع دستت رفت. اگر از امام صادق سوال کرده بودی، فردای قیامت دو تا باغ بهت میدادن. از زراره که سوال کردی، باغ که بهت نمیدن هیچی، اونجا باید همجوز لنگ فوا واسی نگاه کنی بقیه رو که دارن میرن تو باغ، قصرت رو بخوری. عذابت نمی کنن البته، ولی باقی هم بهت نمیدن. خب این تجویز عمل به حرف زراره، این در حقیقت چیه؟ این قبیحه، چون باعث تفویت مصلحته. این شبه ابن قبل. به خاطر همین اومده بودن گفته بودن که خب دقتم بکنید، چون ما میگیم امارات حجتن ولو علا فرض تحصیل علم، ولو اگر بتوانید علم تحصیل کنید. یعنی مثال معروفش، خدا رحمت کنه استاد ما رو، میگفت بزن با در خونتون دیوار به دیوار خونه امام صادقه، با مش بزن به دیوار، امام صادق از اون پشت نشسته میگه بله. شما میگی نمازو چجوری بخونم؟ حضرت میتونه جواب تو بده، با این حال لازم نیست، برو سر کوچه از زراره بپرس. با فرض تحصیل علم لازم نیست. خب این به درد سر انداخته همه رو. چرا؟ چون یکی از فروض تحصیل علم احتیاط. شما برو احتیاط کن. گفتن یا نماز دو رکعت، یه خبر گفته، یکی گفته سه رکعت، یه دو رکعت بخون یه سه رکعت که واقعا حتما به دست بیاری. اون وقت اگر حرف ابن قبه رو بپذیریم، لازمش میشه که احتیاط مقدمه بر عمل به امارات میشه، که هیچ اخباری یعنی نگفته. یعنی اول از همه علم به دست بیار، اگه نشد یعنی فقط در دوران بین محظورین برو سراغ امارات. این خب همه فقها رو در همه مذاهب به درد سر انداخته. اینا سه تا مسیر رفتن. یه عده گفتن آقا مصلحت میره که میره هیچ. یه عده مشهور شیعن، یه عده افتادن گفتن به ازای این اماره شارع به تو مصلحت میده. یعنی اگه عمل میکردی و اماره و واقع دستت میومد، قرار بود اون دنیا چی بهت بدن؟ دو تا کاخ. عمل کردی و اماره و هیچی، کشک، بازم دو تا کاخو بهت میدن. این اونیست که سر از تصویب در میاره. میگن تصویب اشعری، تصویب معتزلی. اون وقت یه اتفاقاتی همینجوری پی در پی پشتش میاد که اونا بعضا خنددار میشه، چون فقط که اماره نیست، یکشم حکم حاکمه. اگر حاکم گفت اول ماهه، ما الان میگیم اشتباه کرد، اشتباه کرد. اونا میگن نه، اگه گفت اول ماهه، معادل این اگرم دروغ باشه مصلحت وجود داره. اون وقت یه جوکی ساختن براشون که میگن یه نفری رفته بود سفر، حاکم حکم کرد که این مرده. از سفر که برگشت، مردم گفتن نه، حاکم گفته تو مردی پس خودت خبر نداری. سردست گرفتن به سمت قبرستون، جیغ میزد از بالا که آقا من زندم. میگفتن نه، حاکم گفته که تو مردی. میگن دیگه، میگن داستان قاضی حمص تو کتاب هست که حرف حاکم نباید زمین بمونه. این میکشه به اونجا، تصویب اشعری. اما یه راه سومی هم مرحوم شیخ انصاری پیموده، بهش میگه مصلحت سلوکیه، میگه مصلحت تسهیل. البته مصلحت سلوکیه با تسهیل فرق میکنه، ولی حالا فعلا اینجا دوتاشو یکی میگیری. میگن مصلحتی که تسهیل عباده، یه مصلحت کلانی رو شارع دیده که آقا اگر من نیام و امارات رو جعل بکنم، مردم به درد سر میفتن. این مصلحت کلان باعث شده که اون از دست رفتنهای جزئی از بین بره. شیخ البته بحث مصلحت سلوکیه داره، میگه مصلحت در معدای امارات نیست، در سلوک خاصه جورایی بیاد که بعضیا گفتن این با اون تصویب معتزلی یکسان در میاد، چون تصویب اشعری خیلی عجیب و غریبه، این تصویب معتزلی. این کجا بحث میکنن؟ اول بحث زن، بعد اینکه قطع تمام شد، همون اول بحث زنون در رسائل این بحث مطرحه به طوله و تفصیله. خب مثل ایشون اینجا میگه اگه دو عبارت آقای خویی از مقتزل قاعده این ازن میگه بناهن علی المختار من حجیت الامارات بی باب طریقیت، در باب طریقیت باید بری سراغ شرع. چرا؟ چون مقتضای قاعده تساقطه. میگه خب هر دو رو بنده کنار، عدم الاعتبار به مزیت احد الدلیلین علی الاخر، لذا فیکون الحکم به ترجیح و تخییر، چون تعبد شرعی داریم. بله لو قلنا به حجیت امارات من باب سببیت یا موضوعیت یه معناست، امارات متعارض میشن و متزاهم. چرا؟ چون هر کدومشون مصلحتی دارن، دوتا مصلحت دارن. در طریقیت هر دو پوچن هیچ، اما در سببیت هر دو دارای مصلحت میشن. وجوب عمل علی طبق کل منهما حاکم به ترجیح و تأخیرم اینجا میشه عقل بنابر سببیت. چرا؟ چون میگه دو تا مصلحت مساوی دیگه، یا یکشون بیشتر یکشون کمتر، برو سراغو. خب مرحوم آخویی خودش بر این مسئله یا حاشیه ای زده، ایشون میگن المراد من از سببیه و الموضوعیه فی المقام سببیت بر رأی اشاعر و معتزله است، اما سببیت به معنای مصلحت سلوکیه من دون ان یکون فی معدل امارات به ما هو اماره ما یقتزل امر به مصلحت سلوکی، یعنی اون چیزی که در مقتضای امارات هست اونی نیست که واقعا امر به امارات یا امر به مسئله اقتضا میکنه. لذا اینم برمیگرده به طریقیت، به اینها. در چی؟ در این که مقتضای قاعده در این صورت باز تساقط میشه و حاکم هم شرع میشه. این بحث علا سلوکی و سببی و اما طریقیتش موضوع ما نیست. اما برگردیم ببینیم مثلا اصل حرف درسته حواسانه. ببینیم اصل این حرف بر پاشنه درستیه، یعنی که اونجا حاکم عقل، اینجا حاکم شرعه. فردا